سفنده مجلس به هر حال مشغولید، نکته شما چیست؟
بحثی که خانم دکتر فرمودن به لحاظ یعنی بحث های فرهنگی کاملا درسته، فقط من در واقع وجه دیگه این ماجرا رو میخوام بگم. ما تو قسمت قبلی راجع به چرایی شاغل شدن خانم ها صحبت کردیم، وقتی که حالا توی در واقع بحث سیاست گذاری ما باید به این چرایی پاسخ بدیم، بعد برسیم به چگونگی شاغل بودن. این چگونگی شاغل بودن بخش زیادی از این مشکلات رو حل میکنه. یعنی خانوم های ما چه بسترهای شغلی برای خانوم ها تعریف بکنیم. این هم نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری و قانون گذاری داره، هم به لحاظ فرهنگی باید در واقع تو جامعه یک تغییر گستردهی انجام بشه، هم در طیف یعنی در کلیت جامعه، هم در بین خود خانم ها. یعنی خانم های ما باید بپذیرن که شغل پاره وقت یک شغلیه که میتونه به مادری کمک بکنه، اما سیاست گذار ما و قانون گذار ما هم باید در واقع اون مزایای شغل پاره وقت، در واقع اون تعریفی که از شغل پاره وقت داره، طوری باشه که شأن در واقع اون خانوم هم رعایت بشه. یعنی تو دید عموم جامعه این تفکر نباشه که خب این خانوم شغلش پاره وقته، پس به لحاظ جایگاهی از اون آقایی که شغل تمام وقت داره بالاتره. این باید حل بشه. این یک بخش زیادیش مشکل در واقع نگرشیه که باید مشکل فرهنگیه باید حل بشه. به خاطر همین من میخوام بیام روی این قسمت، این چگونگی شغل، تعریفی که ما از در واقع شاغل بودن خانم ها داریم. خب یه کار خیلی خوبی انجام شد و اون پررنگ شدن بحث مشاغل خانگی بود. ما آماری که داریم 80% مخاطبانمون تو بحث مشاغل خانگی خانم ها هستن. خب این خیلی آمار بالاییه.
منظورتون مشخصه مشاغل خانگی چیه؟
این مشاغل خانگی توی تعریفی که خود قانون داده، اون مشاغلی هن که در محیط عموما 3 دسته مشاغل خانگی تعریف میشه، ولی عموما مشاغلی که در منزل انجام میشه و در واقع آسیبی به اطرافیان، همسایه ها و اینها نداره و از طریق اون در واقع درآمدزایی میشه برای خانواده. این طرح به این واسطه در واقع مخاطب اصلیش جوانان بودن و زنان، جوانانی که نتونستن شغل ثابت پیدا کنن و زنانی که خب ترجیحشون اینه که در منزل باشن در کنار فرزندشون و در کنارش درآمدزایی هم داشته باشن. عرضم این بود که 80% مخاطبان این در واقع کسانی که رفتن و متقاضی دریافت تحصیلات بودن خانوم ها بودن. رنج سنی 30 تا 34 سال بالاترین متقاضیه، یعنی رنج سنی مادر بودن. این نشون میده که مادران ما همچنان مادرانگی براشون مهمه، پس دنبال اینن که یک راهکاری پیدا کنن که بتونن هر دوتا رو در کنار هم داشته باشن. اون وقت این وسط وقتی که نگرش آماده است، ذهنیت آماده است، قانونگذار و سیاستگذار باید یک راه جلوی پا در واقع مادر بگذاره. این که خانم دکتر میفهمن که واقعا به لحاظ اجرا ما میریم توی ادارات، توی در واقع سازمان ها، واقعا شرایط شغلی برای خانم ها سخته علارغم تمام قانون ها. یعنی ما قانونی داشتیم که کاهش ساعت کاری خانم ها در شرایط خاص، حالا شرایط خاص چیه؟ خانم های زن و سرپرست خانوار هستن، خانم های کودکان فرزندان زیر 6 سال دارن یا در واقع فرزند یا همسر بیمار دارن. این قانون وجود داره ولی واقعا اجرا میشه؟ حتی اگر هم اجرا بشه، یعنی حتی اگر مدیر تحت یه شرایطی بپذیره که خانم یک ساعت زودتر بره، انقدر یک وقتای شرایط کاری، فشار کاری سخت میشه که حتی اون خانم خودش تقاضا نمیده. یعنی آیا واقعا انقدر مادرانگی در جامعه ما پررنگ هست و شأنیت داره و دارای احترام هست که من توی یک جلسه کاری نشسته باشم و بگم الان به خاطر مادر بودنم میخوام این جلسه رو ترک بکنم؟ آیا این امکان رو دارم؟
خب ببین خانم دکتر، من احساس میکنم که یه بخش زیادیش از این نگاه فرهنگیه. انشالله تو بخش بعدی در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. خب شنوندگان محترم برنامه چشم‌انداز رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز خدمت شما هستیم. برمیگردیم داخل استودیو. بحث‌های خوبی مطرح شد، از دور زدن قوانین، از قراردادهای کوتاه مدت، از نگاهی به شأنیت زنانه و مادرانه خانم‌های شاغل و مباحث فرهنگی. برمیگردیم خانم دکتر اکبری، الان از ابتدای برنامه بحث ما اصلا این بود که یک تضاد منافعی در اینجا به خانم‌هایی که فرزند ندارند و میخوان فرزند دار بشن به نام شغل وجود داره و یک سختی‌هایی هم برای خانم‌هایی که مادر هستن و شاغل هستن. فکر میکنید چند درصد این، حالا به لحاظ درصدی بر فکت، بر اسنادی که وجود داره، فکر کنید چه میزان فرهنگی این دلایل شاغل بودن و این تضاد منافع و چه میزان نگاه اقتصادی هست؟
بله، من ضمن این که تایید میکنم مباحث اقتصادی رو و اهمیتش رو در حال حاضر، مخصوصا تو یکی دو دهه اخیر که خب پررنگتر هم شده، واقعا نیاز گاهی اوقات احساس میشه. اما اساسا مسئله ما تو حوزه فرزند آوری و حتی مسئله ازدواج فرهنگی به اعتقاد بنده و از این جهت خب شاید مثالمونم زنان دهه 50-60 هستن که خب با همه مشکلات اقتصادی اما جا به جا نشدن، دستکاری نشد اون هویت زنان مادری و همسری.
ببخشید، زنان عشایر از همین دستن.
بله.
زنان عشایر فرزندان زیاد، کارهای وسا سخت‌تر.
بله کاملا همینطور. یعنی من میخوام بگم که یه بخشی، یعنی بخش عمدش فرهنگی، زیربنای همه اینها فرهنگی و هویتیه. تا وقتی که زنان ما به هویت خودشون واقف نشن، مادری رو ما از این جمع گاهی اوقات بهش نگاه میکنیم، مادران ما در واقع بچه ها رو گاهی اوقات، حالا نمیگم همه مادران، ما نگاهمون به فرزند در واقع یه نوع دردسره گاهی اوقات، که خب دردسر در مقابل شغلمون، تحصیلمون، تفریحمون، در حالی که اگر نگاهمون، نگرشمون رو تغییر بدیم به این ساختار تکوینی که خداوند برای یک خانم قرار داده و اون مادری هست، نگاه بکنیم ببینیم از اون ور باید نگاه کنیم نیاز من به فرزند چی میتونه باشه، فرزند برای من چه کاری میتونه بکنه، از اون فرزند نوزاد بگیر تا نوه، نتیجه‌ای که در واقع وقتی که من مادر پیر میشم در مقام فرزانگی پیدا میکنم برای نوه هام. این نگاه ها یه بخش عمدش به عدم فهم واقعی از هویت زنانمون برمیگرده.
خیلی خیلی هم احساس میکنم که، ببخشید چون تایم برنامه هم ما یه مقداری اواخر برنامه هستیم، من احساس میکنم که عرض به حضور شما این نگاه فرهنگی برجسته تره بین زنان و خانم های ما. دعوت میکنیم که کتاب هایی رو تو این حوزه مطالعه بکنن و برنامه های به این شکل رو بشنوند و گوش کنن. در برمیگردیم خدمت خانم دکتر رحمانی پور. خانم دکتر، در خصوص الگوهای فرزندآوری زن شاغل نکاتی هست که بخواید بفرمایید؟
من ابتدای عرایزم یه نکته رو عرض کردم خدمتون و اونم این که ما آیا واقعا تعارضی، تفکیکی که انجام دادیم زن شاغل و فرزندآوری، این دوتا تقابل دارن با هم دیگه یا نه؟ ببینید، آمارها نشون میده که زنان شاغل ما عمدتاً تا دو فرزند رو دارند. طبق آمار تقریبا میتونیم بگیم زنان خانه‌دار هم همینن در حال حاضر. البته مطلوب ما این نیست، مطلوب ما اینه که فرزندآوری بیشتر بشه، ولی یه چیزی که وجود داره این بین در واقع زنان خانه‌دار و زنان شاغل، این الگوی فرزندآوری متفاوته. به چه معنا؟ به این معنا که زنی که شاغله اگر امسال صاحب فرزند میشه، دو تا در واقع مسیر رو انتخاب میکنه، یا فرزند دومش رو بلا فاصله در واقع به دنیا میاره و بعد از اون دیگه میخواد بره سراغ در واقع کارهای اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادیش، یا اینکه متوقف میکنه میگه که خب من 15 سال دیگه صاحب فرزند دوم خواهم شد. این در مورد زنان خانه‌دار یکم متفاوته. زنان خانه‌دار امیدشون به فرزندآوری در آینده بیشتر از زنان شاغله. یعنی اینکه خانم خانواده به خاطر اینکه مانعی نمیبینه، مانع خارجی نمیبینه، میگه خب من هر زمان این امکان رو دارم که در واقع بچه دار بشم. ولی زنان شاغل یکم متفاوته، به دلیل شرایطی که دارن نیاز دارن که هم برنامه‌ریزی کنن، دقیق بدونن امسال میخوان بچه دار بشن، 10 سال دیگه بچه دار بشن، این الگوی متفاوت خب از اون طرف روی تربیت فرزندان داره تاثیر میذاره. یعنی فاصله سنی 10 سال و 15 سال کاملا تربیت فرزند رو تحت شعاع خودش قرار میده. یعنی ما باید از این زاویه هم به این قضیه نگاه کنیم.
کاملا این نگاه فرهنگی و تربیتی میشه. خانم دکتر اکبری، در جمع‌بندی بحثتون به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته‌ای هست میخواید بفهمید میشنویم.
بله، نکته مهم اینه که من طبق آماری که پارسال ما به دستمون رسید بین 20-30% از زنان ما شاغل هستند. در واقع ما 70% خانم های خانه‌دار داریم که متاسفانه شاهد اون هستیم که حتی تو الگوهای فرزندآوری خانم دکتر هم خوب فرمودن، اینها هم در واقع ما اون جنب و جوش رو توی خانم های خانه‌دارمون نمیبینیم. یعنی من گاهی اوقات میبینم تعداد زیادی طیف وسیع از زنان اطراف من خانه‌دار هستن، هیچ نگرانی شغلی و اجتماعی هم ندارن، اما به فرزند 1 یا 2 فرزند معمولا اکتفا میکنن و این به نظرم ریشه فرهنگی داره.
این همون نگاه فرهنگی که در بحث جمعیت خیلی به نظر بنده، حالا به نظر کارشناس محترمم، از همه مسائل بیشتر اهمیت داره. خانم دکتر رحمانی پور، جمع‌بندی بفرمایید.
در موضوع فرزندآوری همونطور که خانم دکتر اکبری هم فرمودن، بحث فرهنگی شاید واقعا غالب باشه. از این وجه که ما سبک زندگیمون در جامعه تغییر کرده، یعنی ما توی دوگانه قرار گرفتیم که عامل اقتصادی یا عامل فرهنگی. وقتی که خوب تو کنه قضیه میریم، میبینیم سبک زندگیه که تغییر کرده. سبک زندگی وقتی تغییر کرده، اون وقت عامل با ذهنیت فرهنگی عامل اقتصادی رو خودشو نشون میده. یعنی اینکه ما به لحاظ ذهنی زندگی، اون خواسته هامون، مطالباتمون از زندگی تغییر کرده و پیامد این شده نیازهای مالی، بزرگ شدن نیازهای مالی و نگرش مادی به زندگی، و این تغییر در کلن الگوهای زندگی، حالا الگوی ازدواج، الگوی فرزندآوری و تمام اینها داره تحت شعاعمون قرار میگیره.
خب من تشکر میکنم از دو مهمان گرانقدری که امروز در خدمتشون بودیم و در خصوص سختی‌های زندگی برای زنان شاغل صحبت کردیم. خانم دکتر سکینه اکبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و سرکار خانم دکتر ریحانه رحمانی پور، کارشناس گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس. در این برنامه مطرح کردیم که اصلا به چه زنان و خانم‌های ما شاغل میگیم، شغل رو تعریف کردیم، و در نهایت به این جنبندی میرسیم که تضاد منافعی که برای خانم‌هایی که میخواهند اقدام به فرزندآوری بکنن شکل میگیره و خانم‌هایی که فرزند دارند و به حوزه شاغل بودن روی میآورند، این تضاد منافع ریشه در دو بحث عمده داره. یکی بحث اقتصادی و درآمدی و یکی بحث‌های فرهنگی. بخشی از این برمیگرده به نگاه ماها، نگاه ما مردم به زندگی و سبک زندگی که باید اصلاح بشه، و بخش دیگر گردن مردم نیست و سیاستگزار، قانونگزار، دولت، مجلس و به طور کلی حاکمیت موظف هست که شرایط و فضایی رو فراهم بیاره که در واقع این مسئله تسهیل بشه، با توجه به اهمیت بسیار زیادی که بحث جمعیت داره. تا دیداری دیگر و صدایی دیگر، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار. لا لا
هایتان را در آغوش بگیرید و به تسلای دل مادری بیایید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوصل الایدی بذریح مهد الرضیع فان حبل قناع.
دست هایتان را دخیل زریح گهوارش
His swaddling clothes a laminate collanted illness from your boat.
Allah, 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 Allah.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد 1400 ساعت 10 صبح مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
کربلا یعنی کرامت داشتن، رفتن با خون خود گل کاشتن. کربلا یعنی دیباچه فرزانگی، یک زن و هفت آسمان مردانگی. کربلا از پشت خنجر می زند تیر، بر بال کبوتر می زند. کربلا یک دشت یاس و اطلسی، کربلا یعنی حسین و بی کسی. کربلا یعنی نبرد داس‌ها، بر حسین و اکبر و عباس‌ها.
نکته بعدی مسئله واکسن هست. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گیره و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیره.
بله، ما این روزها درگیر کرونا هستیم و بسیاری از هموطنانمون هم مبتلا شدن به دلیل عدم توجه دیگران و عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، و غمگین هست که ما هر روز اعضایی از خانواده خودمون رو از دست میدیم و متاسفانه دیگران هم شاید کمتر به این موضوع توجه میکنن که باید شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن. به هر حال امیدوار هستیم این روزها که مقام معظم رهبری هم دستور دادند، ستاد ملی کرونا هر روز با اقدامات خودش و با همکاری سپاه و بسیج و ارتش بتونن هرچه سریع‌تر این مشکلات رو برطرف بکنن و کمک هم بیان و انشاءالله بار سنگین این ویروس منحوس رو که این روزها جهنده و قوی و کشنده بر سر مردم هست، این بار رو سبک بکنن و انشاءالله مردم هم رعایت بیش از پیش داشته باشن.
محرم، رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا داتای آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
سخنان اندیشمند مسیحی کریس هیور در مورد امام حسین علیه السلام. امام حسین الگویی کامل برای تمام انسانیت و نمونه بارز تسلیم در برابر خداوند است. ما باید با یادآوری آنچه در کربلا گذشته است، کرامات اخلاقی حسین را در وجود خودمان بروز دهیم.
السلام على الحسين
السلام على الحسين
على علي ابن
الحسين على علي ابن الحسين
على علي ابن الحسين
على أولاد الحسين
على أولاد الحسين
على
أصحاب الحسين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمم سوختگان غمم غم دل خور من
تاج سر بول بشر خاک شهیدان تو این شهدا تا ابد فخر بنی آدم فاطمه با شور و نوا گرد به پا میگن همه سین زنا حب الحسین یجمع اونا حب الحسین یجمع اونا حب الحسین یجمع اونا
خب عزیزان شنونده، شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی و همچنین شگرد ترتیب معکوس در روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در فرهنگ ما تخریب شخصیت افراد کار ناپسندی است، حالا تخریب خود انسان باشد یا فرد دیگری. گاهی انسان‌ها یک موضوع را مطرح می‌کنند که ظاهراً منطقی نیست و به هم ریخته است، اما ذهن آن را منظم و دوباره تحلیل می‌کند.
چیکار کردن؟
تقلب دیگه چیکار می‌خواستی بکنه؟
مامان تقلب نکردم.
کردیم، دیدی که تقلبمون جا گذاشتیم.
خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتین؟ یه تقلب کوچیک.
نخی چی میگی میفهمی؟
چقدر وقت گذاشتین گفتی رو بنویسین؟
نیم ساعت.
5 دقیقه آدم مینویسه.
نخی تو نیم ساعت نمیشد این 4 تا خط رو حفظ کنی؟ پس چی کار میکنی تو این خونه؟ نخی نمیخوای هیچی بگی تو؟
اماجم من تازه بیدار شدم، حضور ذهن ندارم. تو گفتنی رو گفتی دیگه اماجم. نهار چی داریم؟
به این تحلیل ذهنی در رسانه میگویند شگرد ترتیب معکوس. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
مثال واضحش چیه؟ میگن آقا چه کچل حسن، چه حسن کچل. مثلا که واقعا کچل حسن مثلا یه معنا داره، اما همه هم میپذیرن بابا کچل حسن آخه چی؟ حسن کچل معروف ها، یه داستانه. ولی کچل حسن یعنی چی؟ درست شد. پس وقتی میگی کچل حسن، باز دوباره باید برش گردونه، میگی خب پس یعنی حسن کچل. خیلی وقتا ترتیب معکوس رو ایجاد میکنن که مخاطب وقتی برش میگردونه حس کنه یه چیزی به دست رو. اونجایی که میخوان از خود بیگانگی رو ایجاد کنن، ما میتونیم، ما میتوانیم، اما انجام نمیده. معکوسش رو میخوای بخونی میشه چی؟ وقتی همین من بگم میتونم میتونم ولی انجام ندم عمدن، میشم در نظر شما ناتوان. پس در ترتیب معکوس هدف رسیدن به قرینه است، به اصله. اما میان مفاهیم رو معکوس بیان میکنن که مخاطب شروع کنه به معکوس کردن اون معکوس تا خودش به نتیجه دقیقی که اون رسانه میخواد، و چون خودش رسیده و خودش گفته، به لحاظ ذهنی مسئولیتش رو میپذیره، پس براش جا میفته.
برای ایجاد ناامیدی در جامعه از این شگرد زیاد استفاده میشود.
هرچند تا پیش از این هم گروهی دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی رو جدی نمی‌گرفتند.
از یک مسئله منفی به یک کلیت منفی می‌رسند و ترتیب ذهنی را تغییر می‌دهند.
در گزارشی از اهواز یکی از شهروندان به ایران اینترنشنال گفته وضع بیمارستان‌های این شهر به خاطر ازدحام بیماران مبتلا به کرونا نامناسب است. او از عدم بستری یک زوج بیمار پس از مراجعه به بیمارستان رازی گزارش می‌دهد و می‌گوید این زوج در نهایت در بیمارستان سینا بستری می‌شوند، اما بر اثر عوارض کووید 19 فوت می‌کنند.
با این شیوه خود مخاطب نتیجه گیری می کند و رسانه فقط پایه های استدلال را به صورت معکوس می چیند تا شما خود با منظم کردن آن نتیجه دلخواه را بگیرید.
چرا هیچ ضمانت اجرایی برای دستورات دولت ایران در راستای کنترل این بیماری وجود نداشت و نداره؟
در حقیقت دینی بودن حکومت ایران و همینطور اون رابطه تنگاتنگی که بین نهاد مذهب و حکومت در ایران وجود داره، میشه گفت یه تأثیر میذاره در این رابطه پرتنش بین تصمیم گیرندگان در مورد در واقع مدیریت کرونا.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ان شاءالله سلامت باشید. امروز پنجشنبه است و ما شاهد بسیاری از خبرها هستیم که طرح شهید سلیمانی برای یافتن افراد بیمار که در محلات هستند امروز با قوت هرچه بیشتر ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه ارتش و سپاه امکانات خودشون رو در اختیار ستاد ملی کرونا قرار دادن تا بتونن به هر حال کمک بکنن برای مدیریت این بیماری. خواهشمون این هست که شما هموطنان عزیز و ارجمند هم همکاری بکنید که بتونیم انشاءالله مدیریت بکنیم و این مشکل رو برطرف بکنیم. راه روشن عنوان برنامه بعدی ماست که به تحلیل سیر شناسی حضرت علی علیه